بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب طب روحانی صفحه 22 سطر 4. و من اجل ذلک یحق علی العاقل ان یردعهما و یقمعهما ولا یطلقهما الا بعد تثبت و نظر فیما یعقبانه و یمثل ذلک و یزنه ثم یتول عجه. فرمودن که ما موظفیم که هوا و طباع رو که ما رو به سمت لذات و شهوات میخونن مهار کنیم، به طوری که این دو به سمت اموری که به ضرر ما تموم میشوند نروند. فرمودن که این دوتا نیرو فقط تو فکر این هستند که همون لذت نقد رو که میتونن داشته باشند واجد بشند، تو فکر عاقبت این لذت ها نیستند. ممکنه بعد از ارتکاب این لذت ها ضررهای فلاوانی پیش بیاد که بسیار بالاتر از این لذت های انجام گرفته باشد، ولی این طبع انسان و اون هوا و هوس انسان اصلا تو این فکر نمیفته که آینده شاید این کارها به ضرر من تموم بشه. همون لذت حال رو ملاحظه میکنه و تمایل پیدا میکنه به اون لذت ها و شهوت ها. بعدشون میفهمد که خوب است که شخص این هوا و طبیعت رو قمع کنه، یعنی نابود کنه، و اگر خواسته این طبیعت و هوا رو اجرا کنه خوب اول کار رو در ذهن خودش متمثل کنه و به این کار توجه کنه و وزنش کنه، یعنی ارزیابی کنه، ببینه اگر مصیبت آیندهش از لذت فعلیش کمتره، خب این لذت فعلی رو انجام بده. اگر دید مصیبت بیشتره سمت لذت نره، سعی کنه جلوگیری کنه از لذت. بعد می فرماید که حتی اگر دید مصیبت و لذت مساوی اند، بازم سعی کنه که از این لذت استفاده نبره و به اون مصیبت گرفتار نشه.
این هم که اگر در موقعیتی لذت و رنج مساوی بود بازم رو ترک کنه،
شون که بازم لذت رو ترک
کنه، بازم لذت رو ترک کنه،
بله،
بازی که تو ترک لذت بودش
تعالی اینو بعدن میگه. بله،
حالا سخن سر اینه که این اساسا بیرازم سید گوی اسلامی نیست، این بیشتر از توش زهد صوفیگری در میاد.
بله، اگر لذت حرام باشد که خب دید اسلامی باید ترک بشه، اما اگه لذت مباح باشه، خود اسلام هم درسته منعی از لذت حلال نداره، اما اگر ما مخیر بشیم بین لذت و ترک لذت، باز گفته می شود که ترک لذت به خاطر اینکه نیروی نفس ما رو ریاضت میده و تمرین میده از این جهت خوبه، چون ما رو با استقامت بار میاره و خود استقامت یه امتیاز برای ما. همونطور که می‌فرمایید این روش صوفیگری هم هست، اما این روش روشی نیست که مخالف شریعت باشه، چون ما اگر بتونیم مقاومت کنیم در مقابل خواسته های نفسمون، حتی اگر خواسته های آگاهی باشه. با وجود این باز امتیاز بر اینه که مقاومت کنیم، چون خود همین ریاضت باعث میشه که ما استقامت پیدا کنیم، نفسمون قوت پیدا کنیم.
ما در شهر اسلام بسیاری از امور لذت بخش شده این مستحب باشه،
اونا بله
مادیه، جسمانیه، ولی مستحب باشه.
بله اونا، اونا بله، ولی
اگر در ترکش یک چیزی بود، یک فایده بود، پس هم باید حداقل کراعتش ایران شده
شده های از اسباب اون تفسیر الاعمال احمزوها باشه، یعنی اگر به زحمت بندازیم، به زحمت انداختن خودش یک فضیلتی به حساب میاد. اینطوره؟
خب ببینید این لذت هایی که گفته میشه، یه وقتی یک منافعی درش هست که اسلام به خاطر همون منافع این رو مستحب کرده. الان بحث مصنف در اون لذت های صاحب منافع نیست، لذتی است که کار هوا و هوسه، کار طبیعت حیوانی انسانه، اون لذت منظور ایشونه. بله لذت هایی که تحت تصرف عاقله انجام بشه، اونها رو علما اخلاق مانع نمیشن. همونطور که شما میفهمید اسلام هم میگه مستحبه. فرض کنید ازدواجی که پشتش اولاد صالح باشه و باعث مثلا تکامل یه جامعه بشه، اینا همه مورد پذیرش هست و اینا حاصل هوا نیست. اون لذت هایی که از هوای انسان ناشی می شود اونها رو داره ایشون میکوبه، اونها رو داره میگه باید اجرا نشند، نه اصل لذت ها. بعد یه جا میرسه همونی که شما میفرمایید، میگه اگر شخص بخواد لذت هوا رو مقایسه کنه با اون ضررهایی که براش پیش میاد و ببینه ضررها خیلی کمند و این لذت ها خیلی زیادند، اونجاست که باز اجازه نمیده لذت رو. میگه اینجا اگر لذت رو ترک بکنه همونطور که هر چیزی صاحب استقامت میشه. اینجا رو شما ممکنه اشکال کنید، اگر تازه این لذت ها حاصل هوا نباشد، اگر حاصل هوا باشه که خود همین پیروی کردن از هوا مذمومه. شاید مصنف به همین جهت میگه که درایت انسان اختزا میکند که سراغ اینجور لذت ها نره، با اینکه منافع، با اینکه مزارش کمه و لذت بیشتره. این اگه فقط بود حیوانی باشه، لذتی که بود حیوانیش مطرح باشه این ارزش نداره، ولی لذتی که بود انسانیش مطرح، مثل همین نسلی که عرض کردم، این خوب مفیده. علاوه بر کلام ایشون ما نمیخوام بگیم حتما حقه، داریم نظرشو میخونی، شاید یه جاهایی هم بتونیم بگیم نظرش که با اسلام مخالفه مردوده، چون ما هیچ وقت نظر ایشون بر اسلام ترجیح نمیدیم. عبارت ها رو من از رو میخونم، اونجایی که احتیاج به توضیح داره توضیح عرض میکنه. صفحه 22 هستیم، سطر 4. و من اجل ذالک، از این جهت که هوا و هوس و همچنین طبیعت انسان دنبال لذت های نقد هستند و همون لذت در زمان لذت رو تعقیب میکنند، به فکر ضرر و آسیب های بعدی نیستند، چون چنینه از اول ما باید این هوا و طبیعت رو محکوم کنیم، مغلوب کنیم که اینها اون خواستای خودشون رو بر ما تحمیل نکنن و ما رو به ضرری که بعداً ممکنه دامنگیرمون بشه وارد نکنن. و من اجل ذلک، یعنی به خاطر اینکه این چنین هستند هوا و طبیعت، به همین جهت سزاوار است بر عاقل که یردع هما، یعنی ترک کند این دو را، و یقمع هما، هر دو را همونطور که عرض کردم، یعنی با گرز بکوبه نابودشون کنه، ولا یطلقه هما، آزادشون نذاره، رهاشون نکنه، الا بعد تثبت و نظر فی ما یعقبانه یا یعقبانه، مگر بعد از این که تفکر کرد در آنچه این دو عقب دارن، یعنی در پی دارن، آنچه در پی دارن فکر کنه ببینه اگر اون پیامدها ضرر چندانی نداره، قابل تحمله، اون وقت مرتکب این لذت ها بشه، که البته بعدا نمیگه بازم مرتکب نشه بهتره، به خاطر اینکه صاحب استقامت میشه. ولا یطلق هما، لا یطلق هما، این دوتا رو رها نکنه، یعنی هوا و طبیعت رو رها نکنه، الا بعد از تثبت، یعنی بعد از جستجو و نظر، یعنی فکر، فیما یعقبانهی، در آنچه که این دو در پی دارن، و یمثل ازالک، یمثل ازالک یعنی متمثل کند این خواسته ها را و اون عواقب خواسته ها را تو ذهنش متمثل کنه، یعنی بیاره مطالعه کنه اون خواسته های این قوا رو با پیامد هایی که عمل کردن به این خواسته ها داره، اینا رو بیاره تو ذهنش متمثل کنه، مورد توجه قرار بده، و یزنهو، و وزنشون کنه، یعنی ارزیابیشون کنه، ارزششون رو وزن کنه، ببینه ارزششون به حدی هست که اون ضرر رو جبران کنه یا نه. ثم یتبع الارجح، بعد دنبال اونی بره که مفیدتره، اگه ترک مفیدتره ترک کنه، اگر انجام مفیدتره انجام بده. لعلا یعلم، تا این که ناراحت نشود از اون جا که گمان میکرد لذت میبرد، یعنی از همون ناحیه‌ای که فکر لذت میکرد حالا از اون ناحیه ضرر نبیند. تا حالا فکر میکرد اگه این کارو بکنه یا نفهمه حالا ممکنه ضرر داشته باشه، این فکر بکنه، ارزیابی کنه که از اول گرفتار ضرر نشه. و یخسر، یعنی لالا یخسر من حیث زن لحنه و یربه، زیان نکند از همون جایی که گمان میکرد سود میبرد، یعنی از همون نقطه‌ای که فکر میکرد سود میبرد از همون نقطه ممکنه ضرر پیدا کنه، اول فکر بکنه که مبتلا به این مصیبت نشه. فإن دخلت علیه من هذا التمثيل والموازنه شبهتون، اگر بر این شخص از این تمثیل، یعنی از این متمثل کردن اون کاری که میخواد انجام بده، یعنی توجه کردن به اون کار، و موازنه یعنی وزن کردن و سنجیدن، از این سنجش بین اون لذت و مصیبت بعدی، اگر شبهه‌ای برش پیش آمد، یعنی مقایسه کرد ولی در این مقایسه نتونست یکی از دو طرف رو ترجیح بده، گرفتار شبهه شد و برش روشن نشد که چه کنه، حالا این حکمش چیست؟ این فهمت باز هم لم یطلق شهوت، شهوت رو رها نکنه، با این که الان مشتبه شده امر براش، یقین نداره که حتما ضرر میکنه و احتمال ضرر فقط میده، اما ایشون میگه باز شهوت رو رها نکنه، خودش رو به این ضرر مبتلا نسازه. لکن یقیم، یعنی بلکه یقیم و علا ردعها و منعها، خودش را آماده کند بر رد این شهوت و منع این شهوت. این عبارت بسیار عبارت خوبیه، اگه انسان این عبارت رو در تمام زندگیش پیاده کنه به نظر میرسه که بسیار بسیار موفقه. من بارها این مطلب عرض کردم، حضرت سلمان در اول ظهور اسلام اطلاعی از اسلام نداشت، داشت میچرخید این ور اون ور تا یه دین قابل اعتمادی رو پیدا کنه. پیغمبر 13 سال در مکه تبلیغ کردن، سلمان اصلا در اون جهان نبود یا مطلع نشد، بعد 3 سال آمدن تو مدینه، یعنی 16 سال از ظهورشون گذشته، از بعثتشون گذشته بود، تازه کسی به سلمان آدرس داد که در مدینه پیغمبری ظهور شده، بعد نیست اونجا رو ببینیم، که ایشون میاد این 7 سال آخر با پیغمبر هست. ابوذر 23 سال تقریبا با پیغمبر بوده، سلمان 7 سال با پیغمبر بوده، خیلی کمتر، خیلی کمتر از ابوذر. ولی خب میبینی سلمان به جایی رسید که ابوذر نرسید، از ابوذر جلو زد. از امام معصوم میپرسن که چی شد که سلمان این چنین موفق شد؟ جواب همین جوابه. آنجا که سلمان سعیش بر این بود که رضایت خدا را احراز کنه، اونجا که براش مشتبه بود، نمیدونست خدا راضی هست یا راضی نیست، اون طرفی رو انتخاب کرد که مطمئن میشد خدا راضی هست. مثلا اگه یک کاری بود که فرسمی لذت بخش بود، نمیدونست این براش گناه داره یا گناه نداره، ترکش میشد. کاری مشقت داشت براش انجامش، نمیدونست که میتونه ترک بکنه یا باید انجام بده، انجامش میداد. بالاخره اون طرف احتیاط رو میگرفت، طرفی که مطمئن بود خداوند راضیه. به این جهت که سعی در احراز رضایت خداوند داشت، خدا او رو موفق کرد که در ظرف 7 سال بیش از 23 سال ابوذر ترقی کنه و تکامل پیدا کنه. و به ما هم سفارش میشه که در رضایت خدا بکوشید و سعی کنید اونجایی که نمیدونید خدا راضی هست یا نیست، اون طرفی رو انتخاب کنید که مطمئنید راضی میشه و راضی هست. ایشون بعدا در همین میگه، میگه متمثل کند اون کار رو در ذهن خودش، و اگر نتونست تشخیص بده که کدوم طرف لازمه، گرفتار شبهه شد نتونست تشخیص بده، شهوت رو آزاد نذاره، باز کنترلش کنه و ردش کنه و منعش کنه، یعنی بره سراغ اون چیزی که دیگه مطمئن خدا از اون چیز راضیه. و ذالکه، یعنی این که میگوییم شهوت رو رها نکند، آزاد نگذاره، به این جهت است که انهو شنین است لا یعمن، این چنین انسانی که در اطلاق شهوت، یعنی رها کردن شهوت، من سوء العاقبه ما یکون و ایلامه و احتمال و معونته اکثر، ایمن نیست که در رها کردن شهوت سوء عاقبتی که بر این رها کردن مترتب میشه، آزارش و تحمل هزینش بیش از تحمل هزینه صبر بر کوبیدن این هوا به هوس باشد. یعنی ممکنه این هوا هوسش را قمع کند، خب بالاخره این یه نوع براش ضرره، اما از اون طرف اگر به شهوت عمل کنه، چه بسا که پیامدش بیش از اون رنجی باشد که او الان میخواد تحمل کنه، نه فقط یه بیشتره، یه ذره بیشتر بشه، بلکه از آفن مضاعفتن، از آفتن مضاعفتن مربوط به اون اکثره. ممکنه ایلام و رنج این اطلاق شهوت و تحمل سختی این سوء عاقبت بیش از تحمل سختی صبر بر کوبیدن این هوا باشد، کوبیدن این شهوت چقدر بیشتر باشه از آفن مضافتن، خیلی بیشتر باشه، این احتمال هست. پس بهتره که این شهوت رو رها نکنه تا گرفتار چنین هزینه سنگینی نشه. فالهزم اذن فی منعها، هزم یعنی عاقبت اندیشی، عاقبت اندیشی در منع این شهوته، یعنی اگر بخواد درست عاقبت اندیش باشد، باید شهوت رو منع کنه و مرتکب نشه. و این تخب، تا اینجا فرضی رو مطرح کردیم که احتمال داره اذیت ترک شهوت کم باشه. و اذیت ارتکاب شهوت بیشتر باشه. خب در اینجا عقل ما حکم میکند که شهوت رو مرتکب نشیم تا اون گرفتار اون اذیت بیشتر نشیم. حالا میفهمید اگر شهوت رنج داشت، ترکش رنج داشت، اجرایش هم رنج داشت و رنج هر دوشون مساوی بود، هر دو ضرر داشتن، هر دو هم مساوی بودن. در چنین حالتی کدوم رو ترجیح بدیم؟ ایشون میگه باز ترکش البته رو ترجیح بده، چون باعث استقامتت میشه. و این تکافت این دهول معونتان، اگر مساوی باشد پیش این شخص هر دو رنج، هر دو زحمت، هم زحمت ترک شهوت، هم زحمت انجام شهوت. ایشون میفهمد که بازم ترک میکنه. اقام ایزن علا رده ها، خودش را اقامه کند این شخص بر رد این شهوت. ایزن یعنی همونطور که اونجا که عاقبتش بدتر بود اقامه میکرد بر رد، اینجا هم اقامه کنه بر رد. دلیلش رو توجه کنیم. دلیلش اینه که شخص الان اگر ترک بکند این لذت رو، یک مرارت و تلخی رو میچشد، ولی تلخی که چشیده شد و تمام شد، برخلاف این که شهوت رو مرتکب بشه. اگر شهوت مرتکب شد، منتظر اون آسیب بعدیه و خود همین انتظار، ولو آسیبم کم باشه، همین انتظار آسیب رو تشدید میکنه. همش منتظره که یه سختی آینده نصیبش بشه. خب همین روحش آزار میده. نه تنها بالاخره ممکنه خود سختی قرار شد که مساوی باشه با سختی ترک، با سختی صبر، ولی این انتظارش سختی رو زیاد میکنه، که در وقتی که تلخی ترک شهوت رو چشید، اون انتظاره دیگه ازیتش نمی کنه، دیگه تموم شده، دیگه شهوت رو رها کرده. ولی وقتی که اون تلخی ترک رو نچشید و لذت برد، احتمال اینه میده که تلخی در پشتش بیاد، تلخی زیاد. این انتظاره اذیتش میکنه، بعدم که تلخی آمد اونم اذیتش میکنه. و این تکافت این دهول معونتان، اگر هر دو معونه و هر دو رنج پیش اون مساوی بودن، بازم اقام ایزن علا رد اون شهوت. و ذالک سبب این مطلب این است که مراره یعنی تلخی متجرعه، یعنی تلخی که جرعه جرعه نوشیده می شود و به تدریج بر انسان وارد می شود، این تلخی احوان و آسانتر است از اون مراره منتظره. مراره منتظره یعنی تلخی که ما انتظارش می کشیم. مراره متجرعه یعنی اونی که جرعه جرعه نوشیده شد، اون دیگه الان اثرگذار نیست، ولی این منتظره اثرگذاره و الان هنوز اون علم منتظره نیامده، ناراحتی برای ما هست. بله. ذالک ان المرارت المتجره احول و ایسر من المنتظره، منتظره که لابد من تجرعها علی الامر الاکثر، ما ناچار باید این رو جرعه جرعه بنوشیم، علی الامر الاکثر یعنی بر اون مصیبت بیشتری که در پی داریم. خب مصیبت ولو مساوی باشه با اون مصیبت ترک، ولی همین انتظار اون مصیبت رو اضافه میکنه. روشن مطلب. و لیسه یکتفی به هازا فقط، بعد میفهمد اکتفا به ترک شهوت هم نکنه، بلکه این شهوت رو سعی کند که کاملا رام کنه و مغلوبش کنه، زیرا که این یه نوع ریاضتیست که برای نفسش داره تمرین میکنه و این باعث میشه که نفسش ترقی کنه. ولیسه اکتفی به هازا فقط، اکتفا نمی کند به ترک شهوت به تنهایی، بلکه سزاوار است که نابود کند هوایش را در کثیری از احوال، ولو برای این ادامه هوا و انجام هوا عاقبت مکروهی نبینه. ولی عاقبت مکروه و عاقبت ناگواری نمیبینه، بازم سزاواره که این لذت رو ترک کنه. چرا؟ لیومر نفسه هم. تا تمرین بده خودش رو یه روزها این ریاضت بدهد نفس را، علی احتمال ذالک یعنی تحمل ذالک، نفس را آماده می کند، ریاضت می دهد بر تحمل چنین ناراحتی و اعتیادی، ریاضت می دهد نفس را بر تحمل این عاقبت مکروه، نه بر تحمل این صبر در مقابل این لذت و اعتیادی. لیومر نفسه و یروزها و اعتیاده، یعنی اعتیاد این شخص، عادت کردن این شخص که عادت کند بر ترک کارهای ناشایست، خود همین عادت بر ترک کارهای ناشایست پذیرفته است و لذت بخش است. فیکون ذالک عند العواقب الردیه اسهل. خب حالا شروع میفهمد اگر این در وقتی که عواقب سو در انتظارش نبود خودش رو عادت داد به ترک این کار ناشایست، اونجا که این کار ناشایست موضوع میشه برای عواقب سو، خیلی راحت تر میتونه دست از این کار ناشایست برداره. اگر در وقتی که عواقب سوی بر این کار مترتب نمیشه تونست از این کار صرف نظر کنه، اون وقتی هم که عواقب سو بر این کار مترتب میشه به طریق اولا به راحتی میتونه کارو ترک بکنه. فیکون ذالک علیها عند العواقب الردیه اسهل، یعنی ذالک یعنی ترک کردن این خواسته های هوا، علیها بر این نفس، عند العواقب الردیه اونجایی که این کار عاقبت پس دارد، ذالک یعنی ترک این کار برای این نفس اسهل میشه، چون در وقتی که ضرری نبود عادت داد خودشو به ترک، حالا که ضرر حاصله طبق اون عادتش داره ترک میکنه. این یه جهت که نفسش تمرین میکنه و عادت میکنه به کارهای خیر. جهت دیگه ولعلا تتمکن الشهوات منه و تتسلط علیه، خود همین که شهوت بر انسان مسلط باشه خود همین مضمونه. حالا اگر ما تونستیم که این خواسته هوا رو از بین ببریم، شهوت رو بر خودمون مسلط نکنیم، خود همین مسلط نشدن شهوت خودش امتیازه.
مخصوص اینجا
رو
برای
امکان
هست اینه که تو بحث تعادل قوا اتفاق رو همین نگاه جالیوسی یا همین چیزی که راضی بعضا جای دیگه هم گفته، خب ما گاهی اوقات برای اینکه قوه عاقله رو بر قوه غضبی و شهویه در واقع فرما روا کنیم، لازمه که با کمک قوه شهویه بر قوه غضبی یک غالب بیاریم. مثلا بر انسانهایی که خشم زیاد دارن اگر قوه شهویهشون رو فعال بکنن این غضب فروکش میکنه. قوه شهویه فقط مثلا مسئله جنسی که نیست که، مثلا محبت مال قوه شهریه است دیگه، یا احساسات، شعر خوندن، اینها چیزهایی که این لذات قوه شهریه است. خب اگر ما بدن رو عادت بدیم به نفس رو، نفس رو عادت بدیم به اینکه شهوات رو ترک بکنه، اون رو اسیر غضب نمیشیم.
این که شما فرمودید اینه که به وسیله غضب شهوت رو کنترل کنیم، یا برعکس وسیله شهوت غضب رو کنترل کنیم. این البته اگر غضب فقط برای کنترل شهوت باشه، نه ما گرفتار غضب بدن نمیشه، یا شهوت به خاطر کنترل غضب باشه گرفتار شهوت نمیشه. ولی خب راه بهتر از این وجود داره و اون راه اینه که عقل رو تقویت کنیم.
اصلا عقل عرق تو این تعادل، عرق که فرمان روا بشه با همین ابزار این کار میکنه دیگه، یعنی تعدیل غزلیه مگه راه جزئی داره که ما از این ور احساسات رو توی فردی که مقدار؟
ولی خب میگم یه راهه، ممکنه هر راه دیگم به نظرش بیاد و اون رو اعمال کنه که دیگه این خطری که شما فهمید نداشته.
ظاهرت ما به حال برومن حد درم توی اون تونه ما اینطور بیشتر تعدیه کردن، یعنی سفارش هم اینطوره که ما با چون اینها نفس شناسیشون مبتنی بر همین سه بچیه دیگه، همین سه بچی آتومی، آقله، مشهری و غزلیه. خب ظاهرن راه دیگری نیست، ظاهرا راه دیگه رو توصیه نکرده. یعنی با این مدلی که چون اینجا یه اشکالی که فقط وجود ندیده، فقط ایشون الان تا اول نگاهش بره که ما قوه شبیه رو باید کنترل بکنیم، حتی تو تناسب ضرر عادت بدیم به این که ترک بکنه. خب اگه عادت کنه به ترک کردن، این احتمال داره که بلغز به سمت خزنیه.
ببینید این در صورتی که بتونه این مطلب رو در خودش به خودش تفهیم کنه که تو عبدی و باید مولات رو که خداونده اطاعت کنی، این یه راهیه که هم شهوت رو کنترل میکنه هم غضب رو،
هر دو رو تبدیل.
بله، نه اینکه حالا از غضب بره سراغ شهوت، از غضب فرار کنه و در دام شهوت بیفته، یا به عکس.
نه دام که اینجوری تعادل دیگه،
تعادل میتونه از چنم میتونه این کار رو بکنه، ولی یه راه دیگه ما داریم و اون راه اینی که اعتقادش به خدا رو تقویت کنه و اعتقادش به بنده بودن خودش رو. این تأثیر خیلی زیادی داره.
بله، اون که به اصطلاح راه اصلیه، ولی عموم انسان ها چون تو حد پایین تر از متوسط هستن، الان مثلا اینطوره دیگه، مثلا میگن یه فرد خیلی دلداده کسی شده نمیتونه کنترل بکنه، مثلا انگشتر حدید میندازه توصیه کردن.
بله.
چون میگن انگشتر حدید اون بچه غضبی انسان رو تربیت میکنه و این باعث میشه که احساساتش این مقدار در واقع جمع میشه.
بله، از میکنم شدنش ایرادی نداره اگر بخواد انجام بده، گرفتارم ظاهرا نمیشه مگر اینکه خیلی زیاده روی کنه.
ولی گرفتار کنه.
بله، اما راه دوم هست که اون راه هم توصیه میشه و ما خودمون هم به منبری ها توصیه میکنیم که این داستان هایی که رو منبر میگید، این نصیحت هایی که میکنید مفید هستن، ولی تا وقتی شخص پای منبر شما نشسته براش مفیده، بدون برتر دیگه همون کار خودشو میکنه. شما بیایید اعتقاد مردم رو تقویت کنید، مردم رو خداشناس تر بکنید. اگر خداشناس تر بکنید، اونا خود به خود خیلی از معاصی ترک میکنه، اثر این خداشناسی خیلی بیشتره. ما اعتقادمون بر اینه که در اعمال در واره انسان سه چیز وجود داره، یکی اعتقاد، یکی اخلاق، یکی رفتار. اعتقاد از همه اینا مهمتره. اسلام به اعتقاد اهمیت بیشتری داده، گفته اگر اعتقادت رو تقویت کنی، اخلاقت به رنگ اعتقادت میشه، اعمالت هم به رنگ اخلاقت میشه. یعنی اون اعتقاد تاثیر میذاره تا اون آخر. به همین جهتی که اسلام میگه خیلی اعتقاد اهمیت داده، گفته اگر در اعتقاد خراب باشین، در اعمال خوب باشین، این اعمالی خیلی ارزش نداره، ولی اگه به عکس باشه، در اعتقاد خوب باشیم اعمالمون بد باشه، یه مدت کوتاهی ممکنه معذب بشیم ولی مخلد نیستیم. این نشون میده که اعتقاد رو اسلام مهمتر دونسته. در فلسفه هم علمای فلسفه ما هم اعتقاد رو بالاتر از اخلاق و اخلاق رو بالاتر از احکام و اعمال گرفته. این کلمه شما میفهمید؟ خب اگه میتونه اعتقادش رو تقویت کنه، تا جلوی کارهای فاسدش گرفته بشه. نمیتونه همون راهی که شما فرمود رو خوبه، بشه که افراد نکنه، که اگه افراد کرد باز از این طرف گرفته بشه. و لعلا تتمکن الشهوات منه و تتسلط علیه، یعنی سعی کنه خودش رو آماده کنه، ریاضت بده، تمرین بده که کارهای که سوء عاقبتش هم کمه، شهواتی که سوء عاقبتشون کمه اونها رو هم انجام نده، اینطور عادت کند تا اینکه شهوت متمکن از این شخص و مسلط بر این شخص نشه. فعین نلها اینو توجه کنید، عبارت یه مقداری ابهام بره من توضیح بدم. ایشون میفرماید که به طور طبیعی و فطری انسان دارای شهوت هست، سعی کنید که این شهوت رو تقویت نکنید، که اگر تقویت کرد این شهوت متمکنه در نفس اون میشه، این جا میگیره تو نفس، جا میفته و عادت میشه و بعدن آسیب داره. پس به همون اندازه که خود طبیعت ما اقتضا میکنه اکتفا کنه، تازه تا جایی هم که میتونه اون رو کنترل کنه. اینطور نباشه که آنچه که در طبیعت دارد حفظ کنه، بعد بیاد اعمالی هم انجام بده که آنچه در طبیعت داره تقویت بشه، و بعد به روزی بیفته که دیگه نتونه خودشو کنترل کنه و مهار کنه. فإن لها یعنی برای شهوات من التمکن فی نفس طبیعت والجبله ما لا یحتاج ان یزاد، یعنی برای شهوات از جا گرفتن در طبیعت و فطرت مقداری است که احتیاج به اضافه نداره، یعنی خود این طبیعت حیوانی این شهوات اینها رو داره، اضافه بر این دیگه لازم نیست شما بهش بدید تا اینکه او سرکشی کند و یاقی شود. فإن لها یعنی برای شهوات من تمکن بیان ماییست که بعدن میاد. شهوات میتوانند در طبیعت انسان و در جبله و فطرت انسان جا بگیرند به اندازه‌ای که دیگه احتیاجی نیست که اضافه شود، زیادی جا گرفتن اضافه شود به توسط عادت، یعنی لازم نیست با توسط عادت این شهوت رو جاگیرتر کنیم، متمکنتر کنیم در نفسمون. اون به مقداری که لازم متمکن در نفس باشه هست، دیگه ما اضافهش نکنیم. فیسیره تا انسان به حالتی بیفته که لا یمکن مقاومتها بتتن، نتواند با این شهوات مقاومت کند هرگز، یعنی سعی کنه به این حال نیفته، بالاخره بتونه شهوت رو در حدی نگه داره که هر وقت دلش خواست اون شهوت رو در مقابل شهوت مقاومت کنه. اینطور نباشه که اختیار از دستش بره و اختیار و زمامش دست شهوت بیفته.